خالی از فائده نیست، اینها رو براتون توضیح میدم انشاءالله. بعد خواهم نوشت و این نوشتار رو تکثیر میکنیم که دوستان بیشتر به نکاتی که محقق نائینی گفتند توجه کنند، چون این نکات کاربرد زیادی در موارد مختلف استصحاب داره. با توجه به اینکه تکرار نکنم اونچه که قبلا به عرض رسید، چند امر را به عرضتون برسانم. امر اول آن است که کلن استصحاب در جایی جاری میشه که در بقاء شیء متیقن سابق شک داشته باشیم، یعنی وحدت شیء در زمان متیقن و مشکوک مسلم باشه، به حسب ذات در نظر و عرف همون متیقن مشکوک باشد بقاءً. منتها سر در شک در بقا همان آن است که بعض خصوصیاتی که همین متیقن در زمان سابق داشته، اون خصوصیات متبدل شده و متغیر شده، و الا اگر همه اون خصوصیات باقی باشه طبعا شکی در بقای حکم نیست که نیاز به استصحاب باشه. یا اگر اون ذات متیقن به کلی مبدل شده باشد، باز هم بلا شک استصحاب جاری نخواهد شد، زیرا استصحاب اجراء حکم شیء متیقن برای مشکوکه، نه اسراء حکم من موضوع الى موضوع آخر. پس بنابراین مثلا زید قبلا متحرز عن الفسق بوده، الان همین زید مرتکب عمل صغیره ای شده، میگیم زید همون زید سابقه، بعض حالات او تبدل پیدا کرده، قبلا مرتکب صغیره هم نبود، اکنون مرتکب صغیره شده. این گونه موارد جای استصحابه. پس امر اول با توجه به اون چی که قبلا گذشته که تکرار نکنم، امر اول در تبیین مقصود محقق نائینی آن است که اگر فرض کردیم متیقن سابق در بقاء او شک است به خاطر تبدل بعض احوال و تبدل بعض اوصاف، این گونه موارد جای استصحاب، و الا اگر موضوع متیقنا باقی است، و یا اینکه اگر موضوع متیقنا مبدل شده جای استصحاب نخواهد بود. اکنون که این موضوع فلجمله تغییر کرده، یه نکته ای را نباید از نظر دور داشت و آن نکته آن است که گاهی تبدلات از نظر عرف تغییر در ذات تلقی می شود، ولی گاهی این تبدلات تغییر در ذات محسوب نمیشه. مثلا آبی که قبلا متغیر شده بود و زال تغیره به نفسه، این از دیدگاه عرف تبدل در ذات نیست. اما اگر فرض کنیم کنده و حطبی مبدل به خاکستر شد، این از دیدگاه عرف تبدل در ذات، ولو اینکه به دیدگاه فلسفی خیر، صورت عوض شده و ماده باقی است. اما این گونه تبدلات از نظر عرف تبدل ذات محسوب می شود. پس بنابراین حاصل عرض ما در امر اول آن شد که استصحاب در جایی جاری می شود که مشکوک با متیقن به حسب ذات از دیدگاه عرف واحد باشه، منتها برخی از حالات و اوصاف متیقن تبدیل و تغییر پیدا کرده باشه. این امر اول از عرائض ما، من البته تنقیح و تحذیب می کنم و نمیخوام اون چه در روزهای قبل به عرض رسید تکرار کرده باشم. نکته دوم آن است که حکم مستصحب ما تارتن حکم جزئی است و اخرا حکم کلیه. مثلا تارتا زید قبلا مستطیع بود و حج بر او واجب بود، پس شخص واحد حکم هم حکم جزئی واحده. اکنون اگر در زید تبدل حالتی شد، میگیم استصحاب وجوب باقی است. و یا اگر ثوب شما متنجس به بول شد و یک بار با آب قلیل شستید، میگیم استصحاب نجاست ثوب باقی است. اینجا که موضوع عوض نشده و حکم جزئی است، تبدل حالات منافات با استصحاب حکم جزئی ابدا نخواهد داشت. این همون مواردی است که در صحاح زراره در استصحاب وارد شده بود. قسم دوم حکم کلی مثل وجوب صلات جمعه، مثل نجاست ماء کری که تغییر احد اوصافه الثلاثه، این گونه احکام کلی شک در بقایشون گاه ناشی از شک در نسخ، احتمال میدیم که حکم کلی الهی بقاءً نسخ شده باشه. قبلا صلات جمعه واجب بود، احتمال میدیم نفی شده باشه این حکم. این مورد اول بلا اشکال استصحاب بقاء حکم اول و عدم نسخ در او جاری می شود. در این قسم فعلیت حکم ابدا شرط نیست، فعلیت موضوع نیز شرط نیست، بلکه حتی فرض وجود موضوع هم شرط نیست. مثلا ما شک می کنیم که آیا زنی را که زنا کرده باشد و ذات بعل باشد که حکم آن در قرآن فرمود اینها را حبس کنید حتی یتوفاهن الموت، این حکم بقاءً باقی است ام لا یا نسخ شده؟ در این قسم اول شک حکم کلی نه وجود زن زانی شرط این حکم انشاء شده، ولو در خارج زن ذات بعلی مرتکب فاحشه نشده باشه. حتی فرض وجودش هم عند شک فی النفس لازم نیست. یعنی میگیم کلن این حکم انشاء شده و در دستور عمل پیامبر و ابلاغ قرار گرفته، نمیدانیم بعد از 2 سال، 5 سال، 10 سال نسخ شد یا باقی است. در این قسم که شک در حکم کلی است، در بقاء حکم کلی است و منشأ شک ما احتمال نسخ باشد، نه وجود موجود در خارج شرط است، نه حتی فرض وجود موضوع لازم است. به نحو قضایای حقیقیه، بلکه میگیم در خود حکم عند الشک فی النسخ استصحاب عدم نسخ یا بقاء حکم اول بلا محذور جائزه. پس این شد قسم اول از شک در بقاء حکم کلی، که منشأ شک احتمال نسخ باشه. قسم دوم از شک در بقاء حکم کلی آن است که موضوع حکم فی الجمله تغییر و تبدیل پیدا کرده باشه، بعض از حالات موضوع حکم متبدل شده باشه، مثل حکم به نجاست ماء کری که تغیر احد اوصافه الثلاثه. میگیم اگر آب کری در جهان فرض شود که یکی از اوصاف ثلاثه اش به نجاست تغییر کرده باشه، این حکم به حسب عالم انشاء حکم به نجاست جعل شده و به مردم هم ابلاغ شده است. حال اگر این آب متغیر بعد از 2 روز تغییر او به نفسهی زائل شد و آب صافی شد، مجتهد شک میکنه که آیا نجاست این گونه آب باقی است ام لا. پس باز دقت کنید، شک ما در حکم جزئی نیست، در نجاست آب خانه زید یا امر نیست، بلکه شک ما در بقای کلی نجاست آب کری است که تغییر احد اوصافه. پس مورد جزئی و شخصی نیست، ولی منشأ شک در بقاء حکم احتمال نسخ حکم ابدا نیست، چون که می دانیم قطعا حکمی که شارع برای آب متغیر احد الاوصاف الثلاثه کرده بود نسخ نشده است، اما به خاطر اینکه در موضوع کلی حکم تبدلی حاصل شده، موضوع حکم کلی کر متغیر احد اوصافه الثلاثه بود. الان این احد الاوصاف الثلاثه تغییر پیدا کرد و آب صاف شد، پس شک می کنیم در بقای حکم کلی کری که احد اوصاف الثلاثه اش متبدل شد، نه به خاطر نسب بلکه به خاطر تبدل موضوع، تبدل صفتی و وصفی از اوصاف موضوع. در اینجا استصحاب در کلی حکم جاری خواهد شد. ما الفرق بین این قسم و قسم قبل؟ بگیم در قسم قبل حتی فرض وجود موضوع لازم نیست. در قسم قبل شک در نسخ حکم و عدم نسخ حکم بود، میخواد در دنیا فرض کنیم که زن ذات بعل زانیه هست املا، خواه موجود باشد زن یا نباشه، خواه فرض وجود زن زانیه بشود یا نشود، استصحاب در بقاء حکم و عدم نقص جاریه. اما در قسم دوم فرض وجود موضوع لازمه، وجود جزئی خارجی موضوع لازم نیست، اما فرض وجود موضوع لازمه، زیرا ما میخوایم خوب کنیم به بقاء نجاست آب کری که یکی از اوصاف ثلاثه‌اش تغییر کرده و سپس زال التغییر. خب پر واضحه که حکم به نجاست محتاج به فرض وجود موضوعه. دقت کنید فضلا، نکته مهمی را در اینجا دارم یادآوریتون میکنم. ببینید آقایون، چرا میگیم فرض وجود موضوع؟ دقت کنید در احکام جزئیه وجود فعلی موضوع شرط است، یعنی حکم به نجاست ثوب شخص شما نیاز به وجود ثوب متنجس داره. این قسم که حکم جزئی است، ناچار است که موضوعش نیز موجود خارجی باشه. اما در احکام کلیه فرض وجود موضوع لازم است، نه وجود خارجی موضوع. یعنی اگر مولا میگوید یجب الحج علی المستطیع، این قضیه حملیه حقیقیه است که وجوب کلی روی فرض وجود مستطیع رفته. یعنی هرگاه فرض شد مستطیعی در جهان، بر او حج واجبه. بر این اساس میگویند احکام شرعی دائر به منزله احکام حقیقیه است و قضیه حقیقیه قضیه است که محمول مترتب می شود بر موضوع نه خارجی، بلکه بر موضوعی که فرض وجود او شده. همانطوری که میگیم النار حاره، این قضیه حقیقیه است و معناش اینه که هرگاه فرض شد وجود ناری، حرارت بر او ثابته، قوانین شرعی نیز به نهج قضایای حقیقیه است. پس وقتی که میگه ماء متغیر احد الاوصاف نجسه، معناش اینه که کل ما فرض فی الخارج ماء تغیر احد اوصافه فهو نجس. پس فضلا در قسم دوم از شک در بقای کلی، وجود خارجی موضوع شرط نیست، اما فرض وجود موضوع لازم است. ما که میخوایم استصحاب کنیم بقای نجاست آب متغیر را، میگیم آبی که فرض شد وجود تغیر اون آب به احد الاوصاف الثلاثه، این آب اگر زال تغیره، استصحاب بقاء نجاست جاری می شود که این وظیفه مجتهد است، بینما اینکه در قضیه جزئیه وظیفه خود مقلده. پس معلوم شد فرق بین اول استصحاب در قسم اول کلی با استصحاب در حکم کلی در نوع دوم آن است که در نوع اول که استصحاب عدم نسخه، حتی فرض وجود موضوع شرط نیست، بلکه حکمی است مجعول. در نسخ و حکم شک می کنیم خواه فرض وجود موضوع باشد ام لا. آفرین. اونجا ما در نفس شک میکنیم، یعنی نفس که میخوایم برداریم. بنابراین نمیخوایم بگیم حکم موجود روی موضوع خاص باقیه، بلکه نسخ حکم را شک می کنیم و استصحاب عدم نسخ یاره میشه. اما در نوع دوم فرض وجود حکم هست و فرض وجود حکم بدون موضوع غیر ممکنه، لذا اونجا در قسم دوم ناگزیریم از فرض وجود موضوع و بعد فرض تغییر حالتی از حالات موضوع. دقت کنید، اما نوع سوم از شک در بقاء حکم کلی آن است که موضوع ما، تمام حرف دقت کنیم، موضوع ما یک امر مرکبی است که یک جزء موضوع محقق شده ولی جزء دوم موضوع محقق نشده است. در این بین حالتی از حالات موضوع متبدل شده. اینجا مثل این که بگیم موضوع حرمت ماء العنب هست به وصف غلیان، آب عنبی که غلیان پیدا کند، این دو جزء مرکب فعلی حاصل اگر شد محکوم است به حرمت با فرض وجود هر دو جزء به نهج قضایای حقیقیه. حکم به حرمت نیز محقق. اکنون اگر غلیان که جزء دوم است حاصل نشود و عنب ما تغییر کنه، زبیب بشه، شکل خشک بگیره، آیا می توان استصحاب حرمت کرد؟ اینجا روح کلامه. قائلین به استصحاب تعلیقی میگویند ما در زبیب همون استصحاب حکم ماء العنب المغلی را جاری میکنیم. میگیم این زبیب اگر قبلا می جوشید حرام بود، الان هم اگر بجوشد حرامه. پس مستصحب ما حکم کلی حرمت، موضوع مستصحب ما عنب است به شرط غلیان. اکنون استصحاب می کنیم همین حکم مشروط را در زبیبی که تغییر کرده حالت موضوعش از شفافیت مبدل به زبیبیت شده. آقای نائینی میگوید خیر، این استصحاب غلطه، زیرا شرط در بقاء حکم فرض وجود موضوعه و موضوع ما دارای دو جزء بود، یکی عنب، ماء العنب و دیگری غلیان. تا مادامی که این دو فرض وجودش نشود، حرمتی در مقام نیست. شما یک جزء موضوعتون موجود شده بود و آن ماء العنب، ولی غلیانی در که جزء دوم است محقق نشده بود. کنام حکم را استصحاب می کنید؟ ماء العنب بدون غلیان که حکم و حرمت نداشت، زیرا حکم و حرمت روی فرض وجود ماء العنب المغلی بود و آنچه که شما میگویید فقط ماء العنب است بدون غلیان. میگید ماء العنب را استصحاب میکنیم در زبیب اگر بجوشد زبیب، در حالی که حرمتی که قبلا بود، حرمت برای آب عنبی که مغلی بود به فرض وجود ماء العنب و به فرض وجود غلیان، اینجا محکوم بود به نجات، به حرمت. عند شک استصحاب بشه، مثل آبی که فرض وجود کریت و تغیر شده بود که با این فرض محکوم بود به نجاست، الان اگر فرض تغیرش به نفسهی از بین رفت، میگیم استصحاب نجاست مفروضه جاریه. اما در مورد ماء العنب المغلی شما استصحاب حرمت را جاری میکنید در آب عنبی که غلیان پیدا نکرده بود و حالت عنبی زبیب شده. میگیم اینجا استصحاب میکنید وجود حکمی که قبلا تحقق نداشت این حکم، و فرض وجود جزء دوم موضوع نشده بود. پس روح کلام آن است که آقای نائینی میگه استصحاب در مورد تعلیقی در حکمی جاری میشه که وجود در عالم اعتبار پیدا نکرده بوده و استصحاب غیر موجود غلطه.